0-21-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همه تندرستی ها به فرمان اوست و همه نیکویی ها زیر پیمان اوست، خدایی که معبود پیشینیان و پسینیان است. خانم ها، آقایان، به شما در رادیو ایران سلام میکنم، شب بخیر میگم. آخرین یک شنبه شب دومین ماه پاییز رو، دقایق و ساعتش رو در حال گذراندنش با شما گرامیان هستیم. به ساعت 22 رسیدیم و امیدواریم که یک شنبه بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. افتخار داریم با برنامه‌های بخش سوم از این لحظه بعد از رادیو ایران در کنار شما عزیزان باشیم تا 6 صبح روز دوشنبه 30 آبان سال 1401. امیدوارم که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو با تقدیم برنامه‌هایی که گروه‌های مختلف برنامه‌سازی رادیو ایران برای شما تهیه تدارک دیدن فراهم کنیم. دعوت میکنم در ابتدای این نوبت کاری اولین برنامه‌مون رو از رادیو ایران بشنوید.
با خاطرات یک نسل از یک خاک مشترک، برای تجسم اتحاد یک ملت، برای یادآوری یک حس مشترک، برای گفتن و شنیدن از نبوغ مدیران این سرزمین، گفتن و شنیدن برای معنای دوباره خلاقیت. فرمانده، کاری از شبکه رادیویی ایران.
به نام خدا. سلام به اونایی که بهترین انتخاب رو میکنن برای رسیدن به بهترین نتیجه. این یعنی یه فرمانده واقعی. سلام به شما. هفته بسیج گرامی تا حدود یک ساعت آینده با مسابقه فرمانده مهمان شبکه رادیویی ایران باشید. در مسابقه فرمانده امروز 6 جوان باهوش و خلاق مهمون ما هستن که توی دو گروه 3 نفره باید با یه استراتژی مناسب و هوشمندانه به پرسش‌های داوران پاسخ بدن و از موقعیت‌های جنگی که مطرح میشه فاتحانه بیرون بیان. داوران مسابقه و طراحان این موقعیت‌ها دو نفر از فرماندهان سال‌های دفاع مقدس هستن که افتخار دادن و امروز ما رو همراهی می‌کنن. سردار حسین بهشتی، مسئول مخابرات لشکر 27 حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله در سالهای دفاع مقدس. سردار مهران طهماسبی، رئیس ستاد لشکر 52 قدس در سالهای دفاع مقدس. حضور در عملیات آزادسازی خرمشهر، کربلای 5، بیت المقدس 2 و 7 و نصر 8. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران سردار بهشتی عزیز و سردار طهماسبی گرامی. به برنامه ما خیلی خوش اومدید سردار بهشتی.
خیلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض می‌کنم هفته بسیج رو به همه بسیجیان ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، حضرت عالی که از صدای بسیار خوبی برخوردار هستید، خدا شما رو براتون نگه داره، و خدمت جوانهای بسیار خوبی که بنده امروز افتخار دارم خدمت این عزیزان انشالله دقایقی رو توفیق حضور داشته باشم.
دو تا گروه شرکت کننده هم داریم که 6 تا جوان سرحال و قبراق و پر انرژی تو استدیو حاضر هستن. گروه یک، از اولین نفر خودتون رو معرفی کنید، بگین که چه کارهایی انجام دادین و چند سالتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد پورقاسمی هستم.
بله.
مهندس مکانیک و 28 سال سن دارم. مختره دراتی هم که داشتم در حوزه همین بحث مکانیک سیالات و این مسائل بوده. به لطف خدا هم در واقع یکی دوتا مقام جهانی توی بحث اختراع در کشور سوئیس کسب کرد.
رده
برنز.
برنز سوم شده. بسیار عالی. نفر دوم.
امیر فتاح زاده هستم. MBA دانشگاه تهران خوندم. تو حوزه اینترنتی فعالیت داریم، وبسایت هنری.com، تو حوزه آموزش صنایع دستی و فروش مواد و ابزار صنایع دستی فعالیت داریم. در حال حاضر حدود 15 نفر تو مجموعه مشغول به کار هستن.
چند سالتونه؟
من 26 سالم.
خیلی خوش اومدید. نفر سوم.
سینا نوسودی هستم. لیسانس الکترونیک و فوق لیسانس مکاترونیک دارم. اختراعاتی در سالهای دبیرستان و بعد از اون در دانشگاه در زمینه امنیت خودرو داشتم. در جشنواره اختراعات آلمان و کره جنوبی مدال‌های رو کسب کردم و در جشنواره خوارزمی دانش آموزی هم در استان تهران اول شدم و در حال حاضر هم در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه خواجه نصیر در زمینه نانو روباتیک و سیستم‌های کنترل پیشرفته خودرو در حال حاضر کار تحقیقاتی انجام میدیم و مقالاتی رو هم در ژورنال‌های بین‌المللی به ثبت رسوندیم و در اون زمینه در حال حاضر داریم فعالیت می‌کنیم. من سنم
26 سال.
من محسن ملایری هستم، 31 سالمه. بنیانگذار مرکز شتابدهی نوآوری آواتک هستم که در واقع مرکزی هستش که خدمات تجاری سازی به شرکت‌های نوپای فناوری محور میده و توی 2 سال گذشته افتخار خدمتگذاری به بیشتر از 30 تا شرکت نوپا و دانش بنیان رو داشتیم که 400 نفر مشغول به کار هستن.
نفر دوم.
میلاد یوسفی هستم، 26 ساله، فارغ‌التحصیل مهندسی مکانیک و مدیر عامل شرکت تعاونی مبتکران برنا که از سال 93 در حوزه تجاری سازی اختراع مشغول به فعالیتیم. خود بنده و مجموعه‌ای که در حال فعالیت هستیم همگی از مخترعین کشورن و مقام‌های در واقع جهانی و داخلی هم دارن. دغدغه‌ای تو حوزه تجاری سازی داشتیم که در پی اون دغدغه‌ها به این نتیجه رسیدیم که بعد خودمون دست به کار بشیم و منتظر حمایت‌های دولتی نباشیم و خودمون در واقع تو بخش تجاری سازی بتونیم این حمایت‌ها رو جذب کنیم.
نفر سوم.
محمد حسن شیرازی هستم، مهندس نرم افزار کامپیوتر، از بسیجی‌های فعال پایگاه مقاومت بسیج مسجد محرد کشور هستم و ارائه تئوری اقتصاد آگاه رو داشتم در داخل کشور. طرح یاس فاطمی برای بحث ازدواج آسان رو داشتم. طراحی به سازی شبکه اینترنت سیستم‌های حمل و نقل عمومی رو داشتم.
خب بریم سراغ طرح موقعیت‌ها و سوال‌های برنامه. هر موقعیتی که طرح میشه شما 5 دقیقه فرصت مشورت دارید. لطفاً پاسخ‌های خودتون رو به صورت مختصر روی یکی از برگه‌هایی که تقدیم شما کردیم بنویسید که پس از اتمام زمان 5 دقیقه اون برگه رو از شما خواهم گرفت و تقدیم داوران خواهم کرد. در طول زمانی هم که شما دارید با هم مشورت می‌کنید، من هم گپ و گفتی خواهم داشت با داوران گرامی، سردار بهشتی و سردار طهماسبی عزیز. آماده هستید شروع کنیم؟
بله.
این درسته.
به یاد قهرمان هایی که هنوز در کنار ما نفس می کشن. نفس می کشن.
بسم الله قاسم الجباری.
به یاد حماسه هایی که تا همیشه ی تاریخ زنده اند.
زنده. به نام مردان و زنانی که تاریخ را با جانشان نوشتند. فرمانده
موقعیت اول رو سردار طهماسبی طرح میکنن یا سردار بهشتی؟
خیلی خوشحالم که جوانای مستعد و خوبی رو در این مسابقه میبینم و سنین آقایون در واقع معدل سن بچه‌های دوران دفاع مقدسه. خب من سوالم اینطور طرح میکنم عزیزان که در یک منطقه عملیاتی هستیم، شرق دجله هستیم، با دشمن بعثی در این عملیات درگیر هستیم و در این شرایط دشمن دارای تجهیزات زیادی هست، از جمله تانک های زیادی رو در منطقه خودش آرایش داده. ما محدودیت زیادی داریم، از جمله تانک. شما اگر فرمانده منطقه عملیات بدر در شرق دجله باشید، برای مقابله با تعداد زیادی از تانک های عراقی چی کار میکنید که بتونید حجم آتش اونها رو و قصد پیشروی تانک های اونها رو محدود کنید و بتونید در واقع در یک لاک دفاعی ببرید تانک های دشمن بعثی رو؟
نیاز به توضیح بیشتری هست؟
اگر توضیح سوال داریم ببینید، اولین سوالی که من برام پیش اومد، آیا با تجهیزات اون زمان باید در واقع بحث بکنیم یا تجهیزات امروزی هم میتونیم درش استفاده کنیم؟ بسیار تأثیر خیلی مهمی داره.
خب سوال خوبیه، شما خودتون رو در اون شرایط قرار بدید. فرض کنید ما اون زمان، من یه جوان 22 ساله بودم در جنگ، الان شما جوانای 27 ساله هستید. بفرمایید که اگر جای ما باشید و در اون شرایط در جای ما باشید، با همون امکاناتی که در سالهای دفاع مقدس داشتیم چی کار
می‌کنید؟ من از سردار بهشتی خواستم خواهش کنم که اگه اجازه بدن دوستان ما امکانات پیشرفته این دوره هم در نظر بگیرن. اشکالی نداره. ببینیم اینا که در این دوره الحمدلله نخبه ما هستند.
خیلی خوبه. پس اگر اجازه بدید سردار طهماسبی، شما 70% نظرهایی که دارید مربوط به اون دوران و امکانات اون دورتون باشه، 30% رو اختصاص بدید به تجهیزات و امکاناتی که در این دوره هست. سردار با نظر منم موافقی؟
بله بله خوبه.
متشکرم.
نوآوری های این دوره هم بیارید.
بله حتما. خب شما تا مشورتتون میکنید، منم یه گپ و گفتی داشته باشم با سرداران گرانقدر و دوست داشتنی. سردار بهشتی، اگر اشتباه نکنم من یک جا خونده بودم که زمان آغاز جنگ شما 19 سالتون بود.
بله.
اولین بار شما وارد سپاه شدید دقیقاً کی بود که جذب بسیج شدید شما؟
من قبل از آغاز جنگ، پس از اینکه دیپلم گرفتم خرداد ماه، برای اعزام به کردستان، چون کردستان توسط ضد انقلاب ناامن شده بود،
منطقه غرب،
رفتم برای که برم منطقه غرب، گفتن بیاید ثبت نام کنید سپاه و عضو بشید. عضویت سپاه مثل همین عضویت تو پایگاه مقاومت تلقی میشد.
بله.
آمدیم ثبت نام کنیم و سیر کار رو پیگیری کردیم. حالا که این عضویت در سپاه و گزینش در سپاه بود که من خودم نمیدونستم، 5 آذر 59، یعنی در واقع روز تأسیس بسیج، 5 آذر 59 ما به پادگان امام حسین علیه السلام تهران برای گذراندن دوره پاسداری اعزام شدیم و یک ماه کلن دوره پاسداری دیدیم و یک هفته آموزش تخصصی که اون زمان تخصصهای سپاه RPG بود، کالی 50 بود، تیربار کالی 50 بود، بی سیم بود و 106 بود. چون منم بچه پایین شهر تهران بودم و یه مدار شلوغ و تخس بودم، در حقیقت رفتم بودم من میخوام برم RPG. رفتیم یک هفته دوره RPG دیدیم. کل گروهانی هم که اون موقع بودیم توسط مربیمون فقط یک موشک RPG شلیک شد تو میدان تیر که ما در واقع این دوره رو گذروندیم و بعدم به جبهه اعزام شد.
سردار، در زمان جنگ بالاخره بچه‌های بسیجی یک سری ابتکارها و خلاقیت‌هایی رو به خرج دادن. شما خودتون به عنوان یک بسیجی توی شرایطی قرار گرفتید که به نوعی ابتکار به خرج بدید؟
من از نکات جزئی‌تر شروع می‌کنم، چون به حال مثل سردار بهشتی فرمانده ردای بالا نبودیم. یادمه در یکی از عملیات‌ها ما باید از پشت یک ارتفاعی تعداد مثلا 40 دستگاه تویوتا رو که هر تویوتا 15 نفر 18 نفر نیروش سوار بودن، اینا رو از این ارتفاع باید عبور میدادیم، در عین این که در تاریکی شب هیچ چراغی روشن نباشه و از اون ارتفاع باید میبادن پایین در کف رودخانه تو منطقه عمومی ماوت. این نیروها باید آرایش میگرفتن. خب برای این که ما لو ندیم که اصلا این نقل انتقال داره انجام میشه، فیوزهای مربوط به روشنایی ماشین ها رو برداشتیم. یه موقع مثلا راننده دستش اگه خورد به این وسایل فرمون و کنار فرمون، چراغ روشن نشه و عملیات لو نره. راننده ها اعتصاب کردن، گفتن که ما آخه این شیب تند توی این پیچ‌های خیلی تند توی این ارتفاع بالا می‌خوایم بریم پایین، هیچ جرم نبینیم، این همه هم آدم پای سر ماشین. ما خیلی فکر کردیم که چیکار کنیم، هم این اتفاق یعنی بتونیم موفق بشیم، هم این چراغ‌ها روشن نشه و فیوزر هم راضی نبودیم به اینا بدیم که موقع اتفاقی دستشون نخوره. به ذهن من رسید که ما جلوی هر ماشین یه نیرو بذاریم، یعنی با فاصله نیم متر با ماشین این فرد یه قدم بره، ماشینم پشت سرش بره و با علائمی که حالا با دستش رو به ماشین آروم میزنه و اینا به این بگه بپیچ اینور اونور، مثلا حدود 2 کیلومتر اینو باید تو این پیچا و این 40 تا ماشین رو ما تونستیم سالم ببریم پایین. نه دشمن متوجه شد که این همه نیرو الان رفته زیر ارتفاعشون، نه اتفاقی به عنوان مثلا چراغی بخواد روشن بشه و هم سالم رسیدن. خیلی سخته یه تویوتا 15 نفر 18 نفر آدم سوار کنه توی این خیلی شیب تند بود، ولی الحمدلله این یکی از حالا ابتکاراتی بود که ما اون موقع انجام بدیم.
سردار بهشتی، توی اون سالها شما با افراد و انسانهای بسیار متفاوتی حشر و نشر داشتید و بسیجی‌ترین کسی که شما باهاش بودید و باهاش هم نفس بودید کی بود؟
سوال سختیه، خیلی سخته خدا
انتخاب خیلی سخته
خیلی سخته، اما خب من توفیق داشتم با شهید بزرگوار شهید همت بودم، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، با شهید عباس کریمی که پس از ایشون شد فرمانده لشکر حضرت رسول بودم. خب اینا همه ویژگی ها و خصایص فوق العاده ای داشتن و به قول ما بچهای جنگ میگیم اگر اینا بسیجی کامل نبودن شهید نمی شدن. همه کسایی که رفتن نمرشون 20 بود. از خصلت هایی که از این دو بزرگوار بگم، مثلا تو خیبر بودیم، عملیات خیبر، شهید همت پس از یک هفته که برای ما آذوقه اومد با هلیکوپتر آوردن غذای گرم، تو بسته بندی هم نبود مثل الان ظروف یه بار مصرف، تو نایلونای بسته بودن نفر به نفر، تو نایلکس گره بسته بودن غذا آوردیم، من ایشون نشستیم توی سنگری بود، گفتم آقا بفرمایید غذا. بعد از یک هفته تو عملیات خیبر توی جزیره مجنون غذا آوردن. همینطور خب قاشقی هم نبود مثل الان ظروف یه بار مصرف، اصلا وجود نداشت در دوران جنگ. همینطور ایشون پلاستیکی که باز کرد دستش تو این غذا بود، در واقع برنج بود و با لپه واسه چون گوشت و اینا مجاز نبودن فاسد میشد، از من سوال کرد که ببین که غذا به خط رسیده. دونه دونه گردانا رو پرسیدم، تدارکات رو پرسیدم، تا مطمئن نشد دستش تو غذا بر نداشت و نخورد. یعنی این خصله. همین ایشون شهید احمد وقتی می اومد یک جا سخنرانی میکرد، اونقدر بچهای بسیج رزمنده ها دوستش میداشتن که یکی از مشکلات این بود که چجور همت رو از توی جمع خارج کنیم. که من یادم مجتبی صالحی که همیشه باهاش میمد مأموریت داشت که ایشونو بکنه تو ماشین درو ببنده. روحیات فوق العاده ای داشتن بچهای رزمنده به ویژه فرماندهانشون.
اومدم بگم روحشون شاد، گفتم که یک آرزوی بیخودی میکنم دیگه، روحشون شاد هست دیگه، ان شاءالله دستگیر همه ای ما باشن. خب شما هم که بهتون خیلی خوش گذشت، نه خیلی راحت با هم مشورت کردیم، ما هم که وقت از دستمون در رفت. گروه یک نمایندتون کی هستن پاسخگو میکنن؟ گروه یک نماینده پاسخگوتون
من هستم. البته ما با توجه به سوالی که در واقع مطرح شد به 3 بخش تقسیم کردیم و
خواهش میکنم 2 دقیقتون رو که وقت پاسخگوییتون هست به 3 بخش تقسیم بکنید. نه. دیگه خود دانید.
در خصوص سوال مطرح شده، اول به جنگ معاصر میپردازیم. روش ما در واقع برای این مسئله در واقع این هستش که ما با توجه به تانکایی که در واقع وجود دارن در خط روبرو شروع میکنیم به محدودیت ایجاد کردن از جناحین، برای اینکه اینها در واقع خیلی از هم فاصله نگیرن و دور نشن این تانک ها از هم دیگه. بعد بتونیم یه گرای متمرکزی رو پیدا بکنیم، یه مختصات مشخصی رو بتونیم پیدا بکنیم و ارائه بکنیم به هوانیروز برای اینکه در واقع آتش تهیه رو برای اون تانک‌ها در واقع سرازیر بکنه. تو قسمت بعدی تاکتیک ما ترس به دل دشمن انداختن هستش و با توجه به در واقع جابجایی آتشبار زمینی که داریم، آر پی جی زن هست و مسائل مختلف و اینا، هی باید مدام جابجا بشن، سعی می‌کنیم که تمرکز تانک‌ها رو به هم بریزیم و در نهایت حمله به وسیله تاکتیک عقرب هستش که اگر که امکان پذیر بود در این خصوص انجام بده. این در واقع جنگ معاصر هستش. جنگ نوین رو الان هم در واقع
دوستان، جنگ نوین مهمترین تأثیری که توی در واقع جنگ نوین داریم تاکتیک‌های اطلاعات عملیاتی است. اطلاعات عملیات تو این دوره زمان خیلی دقیق‌تر میشه، گرای محلیابی در واقع تانک‌های دشمن رو انجام داد و در واقع تجهیزات و سیستم‌های دشمن رو به طور کامل میشه دید. ما چیزی که مد نظرمون بود با توجه به محدودیت از پهپادهای کوچیک استفاده بکنیم برای گرفتن اطلاعات در منطقه، استفاده از موشک‌های دوش پرتاب و در واقع موشک‌های ضد زره مثل موشک‌های امروزی که مثل موشک‌های میلان مثلا که تا برد 1 کیلومتر اینا هم جواب میدن، با استفاده از اطلاعات پهپاد، لاک کردن لیزری در واقع روی این تانک‌ها و روی چرچیزاتشون در واقع اطلاعاتو بگیریم و از طریق جی پی اس اون اطلاعات که برای ما میاد دست همون لحظه در واقع آتش تهیه رو به صورت حساب شده و به صورت دقیق روی اونها بریزیم. و استفاده از تکنیک بمب‌های الکترومغناطیس امروزی که حالا در واقع جزء تجهیزات تایید نشده است، اما تمامی تجهیزات زرهی دشمن رو از کار میندازه، یعنی تمام تجهیزات الکتریکی تون موتورهای اینها بنزینی هست اما ساختارشون الکتریکی هست و در واقع دیزلی هست، اینا ساختار الکتریکی و مداراتشون از کار میندازه و در واقع تجهیزات لوجستیکی دشمن به طور کامل فلج میشه.
به موضوع سوم بحث فرا در واقع تجهیزات و تاکتیک هست. خب مهمترین نکته بحث مدیریت نیروهای خودی هستش، از لحاظ بحث روحیه‌ای که دارن و بحث اتکاشون به نه تجهیزات، به جای دیگه که بشه حالا با صحبتی که فرمانده میتونه انجام بده حین اون عملیات اون نتیجه که میخوایم حاصل بشه.
دستتون درد نکنه، متشکرم. گروه دو،
ما کاری که میتونیم بکنیم از عملیات فریبکارانه استفاده میکنیم به دو روش. اولا اینکه ما یه سری تجهیزات فرمودی محدود زرهی و سنگین داریم، ما با همون تجهیزات اگه بخوایم به مقابله بریم و پاتک بریم که قطعاً شکست می‌خوریم. پس بنابراین ما میام با یه شکل سری عملیات در واقع فریبکارانه اینطور نشون میدیم که اون احساس کنه که ما داریم تحرکاتی رو انجام میدیم که یه آرایش زرهی داشته باشیم و بتونیم در واقع به اون پاتک بزنیم. حالا با ماشین‌های زرهی که داریم، ماشین‌آلاتی که داریم، این حالا دود ماشین‌ها یا حالا تحرک یا حالا چند تا ماشین رو خط نمی کار انجام میدیم. دو این روش اینه که قطعاً بیسیم‌های ما شنود میشه. ما میتونیم یه پروژه‌ای رو در واقع پیاده سازی کنیم، یه در واقع تئاتر پی اس اونجا اجرا کنیم که این دوستان احساس کنن که ما اونها رو در تله گرفتار کردیم و با بیسیم در واقع به عقب بگیم که مثلا احمد جان موفق دامیز بود و اینها در تله گرفتار شدن، شما به در واقع به این گرا که اونجا اعلام میکنیم در واقع توپخانه رو فعال کنید و پشتیبانی هواپزن داشته باشین هوا نیروز رو. و اونها قطعا با اون روش اول که احساس کردن که ما یه آرایشی داریم در واقع عقب خواهند کشید و با این روش دوم که در واقع بیسیم هاشون رو میشه فهمیده، اونها به اونها خواهد گفتش که حالا به هر حال در واقع لو رفتید یا حالا موقعیتون شناسایی شده یا اونها دارن در واقع توپخانه‌شو فعال میشه سریعا مثلا عقب بکشین. جنگ امروز هم به هر تقدیر اینو باید در نظر گرفت که تکنولوژی اگه ما داریم استفاده میکنیم طرف مقابلمون نشسته، اون هم تکنولوژی خاص خودشو داره. چیزی که ما تو عملیات 33 روزه لبنان هم دیدیم استفاده کردن از ربات‌های متحرک، در واقع مین‌های متحرک بود که اینها میان به صورت متحرک حسگرهایی دارن، حسگرهای دیداری و حسگر حرارتی و مغناطیسی دارن که شناسایی میکنن اون وسیله سنگینی که داره میاد، بسته به اون نوع وسیله شناسایی میکنن و میرن در زیر اون وسیله و در واقع عملیات انتحاری انجام میدن. و ضمن اینکه از برای شناسایی هم باز از پهپادها میشه استفاده کرد.
خیلی متشکرم. سرداران گرامی، ابتدا امتیاز دو گروه. سردار بهشتی به گروه یک چه امتیازی؟
من به دوستان گروه یک 8 امتیاز میدم.
8 امتیاز؟ گروه دو؟
گروه دو 7 امتیاز.
7 امتیاز؟ شما سردار طهماسبی.
من یه جمله اولش عرض کنم، من قبطه میخورم به اینا. اینا اگه جای ما بودن خیلی کارا رو قشنگ در انجام میدادن. خدا رو شکر میکنیم که نبودن، اگه بودن ما دیگه فرمانده نمیشدیم. واقعا درود بر شما.
خب بالاخره عزیزان و بزرگوارانی همچون شما هستن، عزیزان جوانان دهه های قبل، نسل گذشته که رفتید و جنگیدید، خب این جوانایی هم که امروز هستن از خاطرات شما میشنون، از توانمندی های شما میشنون، همین باعث انرژیشون میشه و نیروی مضاعف میگیرن. سردار من نشد دیگه اینجوری شکست نفسی کنید، امتیاز رو بفرمایید.
خدمت عرض کنم من به گروه اول 8 امتیاز میدم.
بله؟
به گروه دوم 8 امتیاز میدم.
8 امتیاز از مرحله و موقعیت اول، گروه اول 15 امتیاز کسب میکنم و گروه دوم 15 امتیاز. این موقعیتی که برای شما طرح شد یه موقعیت فرضی نبود، به واقع این موقعیت پیش اومده بود در عملیات بدر در شرق دجله. آتش دشمن زیاد بود، به ویژه بعد از غروب آفتاب. از این طرف هم آتش توپخونه های خودی خیلی ضعیف بود، ولی خب حاج میرزا علی رستم خانی فرمانده تیپ دوم لشکر آشورا دستور دادن که تانکی که از عراقی ها رژیم بعثی به غنیمت گرفته بودن رو روشن کنن و شب تا صبح توی همون محور توی خط خودی عقب جلو بره، موقعیت ها رو تغییر بده جوری که دشمن احساس بکنه که نیروی زرهی ما هم هست و داره آرایش میبینه و داره آرایش بندی میکنه. و اتفاقا نتیجه مثبتی هم داشت، تا حدی که سردار فرمودن فاصله 200 متر بود، این فاصله به 2 کیلومتر افزایش پیدا کرد. یعنی نیروی زرهی عراق عملا مجبور شد با این تاکتیک و این تکنیک 2 کیلومتر عقب نشینی بکنه. اینجا مسابقه فرمانده، از رادیو ایران صدای ما رو میشنوید. هفته بسیج بر شما گرامی باد. خب رسیدیم به مرحله بعدی و موقعیت بعدی که قرار هست که این موقعیت رو سردار طهماسبی عزیز برای شما طرح کنن. سردار بفرمایید.
موقعیت فعلی ما اینگونه است که دشمن دنبال جنگ روانیه، دنبال جنگ نرمه، هدفهایی رو داره از این جنگ روانی و جنگ نرمی که بر علیه ما در واقع طراحی کرده و دائما در حال اجرا هستش. یکی از اون هدفهایی که دشمن داره سیاه نماییه، بزرگ کردن ضعف‌ها هستش، ایجاد ناامیدیه، ایجاد تفرقه هستش، ایجاد ما نمیتوانیم در میان ملت ما، و در نهایت دنبال اینه که از این طریق ما کلن قافیه رو ببازیم و اصطلاحاً بریم پای اینکه کوتاه بیاییم و عقب نشینی بکنیم و امثاله. حالا شما به عنوان جوانهای این دور زمونه که الحمدلله خدا رو شکر از ایده های خوبی هم برخوردار هستید، بگید چی کار میکنید تا این ترفندها و اقدامات و طرح‌ها و برنامه‌های دشمنی که میخواد با عملیات روانیش و با جنگ نرم خودش انقلاب ما رو تضعیف بکنه و خدای نکرده دنبال اینه که حتی به شکست بکشونه، چی کار میکنید تا این فعالیت‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها، اقداماتشون ضعیف بشه و به نوعی مقابله بکنیم که نتونن موفق بشن در این موضوع؟
سوال واضح بود. تا شما مشورت میکنید و به پاسخ صحیح میرسید که مطمئنم میرسید، ما هم بریم سراغ سردارهای گرامی و گپ و گفتمون رو ادامه بدیم. سردار بهشتی، شما تعریفتون از یک بسیجی چیه؟
از داغم فرمود که بسیجی علی علیه السلامه که همه چیزشو برای اسلام گذاشته. این تعریف مقام معظم رهبری از بسیج هست به این مضامین. و خب ما میبینیم بسیجی فردیست مؤمن، ایثارگر، مخلص و اون چه داره برای آرمانهای خودش، دین خودش، کشور خودش بدون هیچ گونه چشماش خرج میکنه، که ما مصداقش رو کسانی رو داریم که در سالهای دفاع مقدس بدون هیچ گونه چشماش برای اولین بار حتی از شهر و دیار خودشون عزیمت کردن، به جبهه‌های غرب و جنوب رفتن و از بهترین داشته خودشون که جان عزیزشون بود گذشتن. بسیج لشکر مخلص خداست. بسیجی یکی از اعضای این لشکر عظیم، بزرگ و بدون مزد و منت و بدون چشم داشت
که دفتر تشکل آن را از اولین تا آخرین امضا نمودن. سردار طهماسبی، یکی از مهمترین ویژگی‌های بسیج مردمی بودن این نهاد هست. یعنی از زمان تشکیل شدن بسیج تا به امروز این شاید یک نقطه تمایزی باشه ما بین بسیج و سایر نیروها و ارگانهای نظامی، درست میگم جناب طهماسبی؟ چرا؟
به خاطری که بسیج از متن مردم تشکیل شده.
بله.
مردم هم در حالت عادی دارن کار خودشونو میکنن، زندگیشونو میکنن، تولید، تجارت، تحصیل، کارگرن، کارمندن، دانشجوان، ولی همین موقعیت‌های عادی که مردم دارن زندگی میکنن از دل اینها جمع زیادی، یعنی ما الان بسیج اون بالای 23 میلیون نفر عضو عادی داره و بیش از 6 7 میلیون نفر عضو فعال داره.
بله.
از میون همین مردم عادی این عددی که الان عرض کردم میان و میگن که ما آماده هستیم هر جایی که لازمه، هر جایی که خلأ هست، هر جایی که کمبود هست وارد شیم کمک کنیم. لذا میشه داوطلبانه. چون داوطلبانه میشه، میشه بس مردمی. یعنی حقوق، جایگاه، مقام، قدرت، هیچی نیست و میرن در دل سختی ها. الان عزیزان ما در اردوهای سازندگی در موضوعات مختلف میرن دور افتاده ترین. من یه صحنه‌ش عرض کنم. ما در منطقه عمومی ایزه ارتفاعاتی داریم که 18 ساعت باید با نیسان از این ارتفاعات عبور کنن تا برسن به مناطقی که 6 7000 نفر جمعیت داره. اونجا عزیزان ما میرن کار بهداشتی، برق‌کشی، لوله‌کشی، بازسازی، حالا ما
بنایی به نوعی،
بله، بازسازی ساختمون‌ها و هر چیزی که از دستشون برمیاد، درست کردن مدرسه، 18 ساعت با نیسان میرن. خیلی 18 ساعت.
خب دوستان، فرصت شما خیلی وقت تموم شده دیگه. نماینده گروه دو بفرمایید.
چیزی که ما به عنوان راهکار ازش استفاده کردیم، ابتدا شناسایی هدف دشمنه. ما احساس میکنیم که همونطور که رهبر انقلاب هم تاکید میکنن، به راهنمودهایی رو مرتبا رهبر میدن رو بحث رسانه‌ها و استفاده و بهره گیری از فضای مجازی. ما احساس میکنیم که ایجاد یک بستر رسانه بر خط کاربر محور به نام امیدافشان که در واقع از طریق اون خود کاربرها، تیم مدیریت و اتاق فکر